أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با شرط در ایقاع عرض کردیم تمامانی به نظر ما شرط الفعل در ایقاع صحیح است و عرفن هم صدق می کند عنوان شرط بر آن. یک مؤیدی هم دارد و آن صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست که در جلد 23 وسائل صفحه 27 کتاب العتق باب 12 حدیث 1 انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل قال لغلامه اعتقتك على ان ازوجك جاریتی حاضر. در صحیحه محمد ابن مسلم دارد الا ان ازوجک ابنتی حاضر فان نکحت علیها فعلیک معت دینار فاعتقه على ذلک فنکه علیه معت دینار قال یجوز علیه شرطه. ظاهر این روایت صحیح این است که عتق مشروط بود به این که این عبد پس از آزادی جاریه این مولا را و یا طبق نقل صحیحه محمد ابن مسلم دختر این مولا را بگیرد و اگر روی او بعدن هوو آورد ملتزم است که 100 دینار به این مولا بدهد. فان نکحت علیها فعلیک معت دینار فاعتقه على ذلك اعتقه على ذلك. عتق مشروط بود. امام علیه السلام فرمود یجوز علیه شرطه، عنوان شرط رو منطبق کرد حضرت بر آن و حکم به نفوذ آن هم کرد. این که ما توجیه کنیم این روایت صحیحه را و بگوییم متعارف نیست که مولا در هنگام عتق عبد شرط کند که من تو را آزاد می کنم به شرط این که تو دختر مرا بگیری یا جاریه مرا بگیری، و محتمل است که عتق لا به شرط بوده است، توافق بود که این مولا عبد را آزاد کند و عبد جاریه یا دختر مولا را بگیرد. به عنوان دو انشاء مستقل، یکی ایقاع عتق، دیگری عقد نکاح، بدون این که در ایقاع عتق شرط بشود چیزی. و اون بحث فإن نکحت علیها فعلیک معت دینار شرط در ضمن عقد نکاح بوده است. عتق لا به شرط فقط توافق بود که بعد از عتق عبد ازدواج کند با جاریه این مولا یا با بنت این مولا، و در ضمن اون ازدواج شرط ضمنی شد که ان نکحت علیها فعلیک مئت دینار. خب این احتمال انصافا خلاف ظاهره. فاعتقه على ذلك، ظهور در شرط دارد. و این که ما بگویی متعارف نیست مولا عبدش را آزاد کند به شرط این که با دختر من ازدواج کنی، اولا چرا متعارف نیست؟ گاهی عبد عبدیست صاحب کمال، و چه بسا دختر هم در خانه پدر مونده، با هزار نظر و نیاز میخواهند برای او شوهر پیدا کنند. چرا متعارف نباشد عتق به شرط نکاح با بنت مولا؟ وانگهی در صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله جاریه مولا بود که هیچ غیر متعارف نیست شرط بکند مولا عبدش را آزاد می کند به شرط این که با جاریه او ازدواج کند. این که هیچ غیر متعارف نیست، ولذا به نظر ما بحث در اینه که شرط الفعل صادق است در شرط در ایقاع و وجوب وفا دارد. حالا اگر او وفا نکرد، خیار تخلف شرط پیدا می کند مولا و یرده الی الرق، اون بحث دیگری است. ما فعلا به اون نرسیدیم. ما فعلا در مرحله نفوذ شرط الفعل و وجوب وفاء به آن در ضمن ایقاع هستیم. این صحیحه به نظر ما نه تنها مؤید هست، بلکه می تواند دلیل هم باشد بر نفوذ این شرط. شرط در شک در محتوا نداریم. 100 دینار باید بدهی. اگر شک بکنیم در مشروع بودن محتوای شرط، البته باید، اگر شک بکنیم در محتوای شرط که مشروع است یا مشروع نیست، باید از خارج مشروع بودن آن را اثبات کنیم. و اگر شک بکنیم که اساساً عتق به شرط الفعل نافذ است یا نافذ نیست، به عمومات نفوذ عتق تمسک می کنیم. عمومات نفوذ عتق من الاطلاقات اللفظیه و سیرت العقلائیه کافی است برای اثبات نفوذ عتق به شرط الفعل. اما راجع به شرط الخیار بحث فرق می کند. ما قبل از این که بحث شرط الخیار رو مطرح کنیم، اجازه بدید یک شبهه‌ای در این صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله باقی مونده، اون رو هم عرض کنیم که بحث ناقص نمونه. شبهه اینه که یک صحیحه دیگری داریم که معارض هست با این صحیحه، و اون صحیحه یعقوب ابن شعیبه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اعتق جاریته و شرط علیها ان تخدمه خمس سنین فابقت، فرار کرد این جاریه. ثم مات الرجل فوجدها ورثته الهم ان يستخدموها؟ قال لا. وسائل الشیعه جلد 23 صفحه 26 گفته می شود که حضرت حکم کرد به عدم نفوذ شرط. الهم ان يستخدموها؟ قال لا. این را هم دلیل بگیریم بر عدم نفوذ شرط الفعل در ایقاع، فوقش معارض می شود با صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله تعارضا تساقطا. این مطلب به نظر ما درست نیست. صحیحه یعقوب ابن شعیب نمی خواهد حکم به بطلان شرط الفعل بکند، بلکه ممکن است بخواهد بفرماید که شرط این بود که جاریه به مولایش خدمت بکند. شرط علیها ان تخدمه خمس سنین فابقت ثم مات الرجل. وقتی مولا مرد، موضوع برای این که جاریه خدمت بکند به مولا 5 سال از بین میره. بعد ورثه بیان میگن آقا به جای مولا که پدر ما بود بیا به ما خدمت بکن، میگه همچو شرطی با ما نبستن، به ما شرط کردن مولا ما که پدر شما بود ما رو آزاد کرد، شرط کرد 5 سال به او خدمت کنیم، او هم مرد، البته ما قبل از این که او بمیرد هم فرار کردیم، ولی به هر حال او مرد. الان شما چه حقی دارید که بیایید بگویید به جای پدر ما بیا به ما خدمت کن؟ بحث حق الخیار نیست. اصلا عرض کردم بحث در وجوب وفاء به این شرط الفعل است. اصلا سوال از خیار نشد، سوال از این بود الهم ان یستخدموها؟ قال لا. ولذا این که ما این صحیحه یعقوب ابن شعیب رو فکر کنیم معارض است با صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، به نظر صحیح نمی آید. صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله دلیل است بر نفوذ شرط الفعل در ایقاع، اما راجع به شرط الخیار در ایقاع، ما چون شرط می دانیم در نفوذ شرط الخیار و نفوذ هر شرطی که از خارج مشروع بودن آن را احراز کنیم، شک در مشروعیت شرط کافی است که این شرط مشکوک المشروعیه بشود شبهه مصداقیه مخصص المؤمنون عند شروطهم الا شرطا خالف الكتاب یا الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. شبهه مصداقیه است برای شرط مخالف کتاب، برای شرط محلل حرام و یا محرم حلال، و لذا تمسک به المؤمنون عند شروطهم نمیتوانیم بکنیم. شرط الخیار در ایقاع باید از خارج ثابت بشود که مشروع است تا بگوییم نافذ است. شرط الفعل مشکل نداشت، فعل بود، از خارج این فعل رو یا فعل تکوینی بود، خیاطت صبح، خدمت که می دانستیم حلال است، یا لااقل اصالت الهل داشتیم، و یا هبه بود که عمومات هبه می گفت نافذ است. اما شرط الخیار که شرط النتیجه است، ما از کجا می خواهیم اثبات کنیم مشروع بودنش را در ایقا؟ در عقد قاعده تأسیس شد که کل ما جاز فیه الاقاله جاز فیه شرط الخیار، اما در ایقا که اقاله مطرح نیست، ولذا مقتضای عمومات و مقتضای استصحاب این است که فسخ این ایقا نافذ نیست، ولذا شرط حق الفسخ می شود یا شرطی که مشکوک است مشروع بودن آن، و یا طبق آنچه که قبلا عرض کردیم همین استصحابی که جاری می کنیم، استصحاب می کنیم عدم نفوذ فسخ را، این احراز می کند برای ما که این شرط الخیار شرط مخالف کتاب است، شرط محلل حرام است. چطور؟ اجازه بدید، ما با شرط الخیار حلال دانستیم وضعاً فسخ این ایقا را، پس این شرط الخیار محللون لفسخ الایقاع، و استصحاب میگوید فسخ این ایقاع حرام وضعی است. چرا؟ برای اینکه حرام وضعی یعنی فاسد، یعنی غیر نافذ، و استصحاب هم که میگوید این فسخ نافذ نیست، اصالت الفساد یعنی استصحاب عدم نفوذ جاری می شود، پس ما با استصحاب عدم نفوذ این فسخ می گوییم هذا الفسخ حرام وضعاً، شرط خیار شد محلل چیزی که استصحاب می گوید آن چیز حرام وضعی است. شرط کردیم حق الفسخ در این عتق را، پس این شرط محلل فسخ العتق است، و استصحاب هم میگوید فسخ العتق حرام وضعی است، یعنی نافذ نیست، فاسد است، عدم نفوذ. یک زمانی که این فسخ یک زمانی که قبل ما فسخ نکرده بودیم، هنوز یک زمانی که ما مولا عتق کرده بود این عبد را و فسخت و نگفته بود، این عبد آزاد بود. بعد از این که گفت فسخت و شک می کنیم که آیا آزادی او از بین رفت و او به بردگی برگشت، استصحاب می کنیم عدم نفوذ این فسخ را، عدم عود رقیت را. خب این میگه فسخ این عتق نافذ نیست، نافذ نبودن عقد مساویش با حرام وضعی بودن آن، حرام وضعی یعنی غیر نافذ دیگه. پس شما با شرط الخیار تحلیل کردید فسخ این عتق را، و استصحاب میگوید فسخ این عتق حرام وضعی است، استصحاب میکنید عدم نفوذ این فسخ را، نتیجه اینه که این فسخ حرام وضعی است. فهذا الشرط شرط خيار في العتق محلل لشيء بالوجدان، محلل للفسخ، و ذاك الشيء حرام وضعا بالاستصحاب. اگر این اجراء اصل ما رو قبول کردید فهو،
قبول نکردید لااقل من کون هذا الشرط شبهتا مصداقیتا للشرط المحلل للحرام. دیگه نمیتونید تمسک کنید به عموم المؤمنون عند شروطهم. ولذا به این بیان ما شرط الخیار را در ایقاعات نافذ نمیدانیم، بلکه اگر اطلاقی در دلیل نفوذ اون ایقاع نداشتیم میگیم ایقاع هم فاسد است، ایقاع مشروطه به شرط الخیار هم فاسد است، ولذا طلاق به شرط الخیار رو ما فاسد میدانیم. چرا؟ یعنی که ما عمومی نداریم که طلاق به شرط الخیار را تصحیح بکند. شرط فاسد مفسد عقد نیست در صورتی که دلیلی بر نفوذ اون عقد داشته باشیم، و الا اگر دلیلی بر نفوذ عقد نداشتیم شک میکنیم که آیا شرط الخیار در طلاق موجب فساد طلاق هست یا نیست. ما عمومی نداریم که این طلاق به شرط الخیار را تنفیذ بکند و تصحیح بکند. شما بگردید یک عمومی در دلیل نفوذ طلاق که در مقام بیان باشد، نه مثل الطلاق مرتان، او که در مقام بیان شرایط طلاق نیست که طلاق به چه چیزی واقع می شود. دلیلی بر نفوذ طلاق، عمومی بر نفوذ طلاق ما نداریم که بیاییم طلاق به شرط الخیار را تنفیذ کنیم. ولذا اگر شرط الخیار که فاسد است، اگر ما دلیلی بر نفوذ و صحت اون ایقاع به شرط الخیار نداشتیم میگوییم او هم فاسد می شود. ولیکن در مثل عتق، در مثل ابرا، ما دلیل داریم بر نفوذ عتق یا ابرا به شرط خیار. فقط در طلاق ما دلیل نداریم که طلاق به شرط الخیار نافذ است، چون طلاق یک امر تعبدی است، احکام خاص خود را دارد. ابراء به شرط الخیار یک امر عقلایی است، مخصوصا اگر این شرط الخیار ابتداء به ساکن نباشد، ناشی باشد از شرط الفعل. ابرأت ذمتک و به شرط ان تفعل کذا، و اون آقا هم لم یفه به شرط من دائن که ابراء کردم به شرط ان یفعل المدین و کذا، حق فصل دارم، ابراء را فصل می کنم. یا اون ابرائی که شرط است در ضمن یک عقد، به تبع فسخ اون عقد، مثلا عقد قبلی بود، بیع القبل به شرط ابراء، به تبع فسخ اون بیع قبل، این ابراء هم فسخ می شود. راجع به در جایی که ابراء به شرط الخیار است ابتدا به ساکن، ما ادعا میکنیم بناء عقلا بر نفوذ آن است، ولی اگر به تبع شرط الفعل باشد واضح است لا ينبغي ان يشك فيه، که این شرط الفعل اثرش این است که اگر مدین که ابراء شده بود ذمه او وفا نکند به شرط الفعل، من ابرا کننده دین می توانم ابرا ام را فسخ بکنم، و اگر این ابرا شرط در ضمن یک عقدی باشد مثل بی، و من خیار در بی داشته باشم، به تبع اون فسخ بی این ابرا هم خود به خود منفسخ خواهد شد. راجع به عتق به شرط الخیار روایت هم داریم، غیر از این نکته عقلایی که عرض کردیم که بعید نیست عقلا عتق به شرط الخیار رو نافذ بدانند،
روایت هم داریم موثقه اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یعتق مملوکه و یزوجه ابنته و یشترط علیه ان هو اغارها اغارها یعنی نکه علیها ان یرده فی الرق قال له شرطه شخصی عبد خود را آزاد می کند اگر عتق مطلق باشد که روشن است که دیگر معنا ندارد که او را دو مرتبه عتقش را فسخ کند و یرده فرق ظاهر این است که عتق مشروط است به این که دختر مرا بگیر و اگر حبو بر سر آن آوردی من حق دارم که تو را برگردانم به حال رقیت و یشتر تو علی انه و اغاره ها ان یرده فی الرق قال له شرطه و سائل الشیعه جلد 23 صفحه 27 اصلا شرط کرد خود رد فرق را شرط کرد گفت اگر حبو بر سر دختر من بیاوری من رد می کنم تو را بره حضرت امام این روایت رو مطرح کردند فرمودن این ربطی به شرط الخیار در عتق ندارد چون نگفت این سائل و یشتر تو علی انه و اغاره ها ان یفسخ العتق اگر میگفت اشترت ان یفسخ العتق این میشد شرط الفسخ اشترط ان یرده فرق این فسخ عتق نیست این رجوع در ملکیت این عبد است و بینهما فرق واضح چطور ایشان فرموده است ببینید در طلاق رجعی حق دارد شوهر در اثناء عده رجوع کند رجوع در طلاق در اثناء عده رجعیه به معنای فسخ طلاق نیست به معنای رجوع در زوجیت است ولذا اگر این شوهر در اثناء عده رجعیه بگه من طلاق ندادم خود همین که بگه من طلاق ندادم یعنی رجوع در زوجیت اما انکار طلاق معقول نیست که فسخ طلاق باشد کسی که میخواهد طلاق را فسخ کند اعتراف میکند که من طلاق دادم الان پشیمانم و میخواهم فسخ کنم کسی که انکار بکند طلاق را معقول نیست بگیم فسقت طلاق ولیکن رجوع در زوجیت هست یعنی برگشت به این زن تا با او زندگی بکند رجوع کرد در زوجیت این زن رجع الى زوجیت حاضر بند اثر اون طلاق که بینونت هست از بین می رود اما طلاق فسخ نمی شود مرحوم آقای خویی هم طبعا لجمع من الاعلام شبیه این مطلب رو در رجوع در هبه فرمودن
که یه وقت فکر نکنید واهب که در هبه رجوع می کند فسخ می کند هبه را، ابدا. او رجوع می کند در اون موهوب، یعنی تملک می کند موهوب را، نه اینکه فسخ بکند هبه را. یعنی یجوز و لهو تملک الهبه، اما بیع به شرط خیار نخیر. اون خیار در بیع فسخ البیع است. خب چون در روایات هبه هم است لهو ان یرجع فیها، یعنی فی العین الموهوبه، حالا به لوازمش این آیون ملتزم نیستن یه بحثه، اما صریحا میگن هبه، هبه جائزه فسخ نمی شود بلکه رجوع می کند واهب در عین موهوبه و او را تملک می کند. مرحوم شیخ انصاری هم در بحث بیع ماتات این مطلب رو مطرح میکنه. به هر حال این یک نظری است. امام هم در اینجا همین رو متعرض شدن، فرمودن ببینید چه جور در طلاق رجعی رجوع در طلاق فسخ و طلاق نیست، رجوع در زوجیت است. این روایت هم رجوع در رقیت بود نه فسخ. به نظر ما از آر استرقاق اعتقت عبدی به شرط ان یکون لی ان ارده الی الرق، این باعث می شود که حق استرقاق او را من پیدا کنم. اینجور حضرت امام فرمودند، ولیکن انصاف این خلاف متفاهم و عرفی این فرمایش ایشان. و یشتره تو علی انه و اغاره ها ان یرده فرق، رد فرق بعد از عتق، یعنی میگه اعتقت که و اشتره تو علی که ان ارده که فرق ان نکهت علی ابنتی، این متفاهم عرفی یعنی الغاء عتق، فسخ عتق. اما این که من بتوانم انسان آزادی را تملک کنم، این خلاف مرتکز عرفی است. مرتکز عرفی اینه که اشترت علیک اعتقک و اشترت علیک ان اردک فرق ان نکحت علی ابنتی، یعنی اشترت علیک که من حق الغاء و فسق عتق بیدم باشد که هر وقت خواستم فسق کنم. این متفاهم عرفی اینه. بله دیگه، حالا اون بحثی است که گذشت. خود این روایت هم مؤید همون عرض ماست که شرط در ضمن عتق، این هم مصداق شرط است ولو عتق ایقاع است. حالا لابد حضرت امام توجیه میکنن که این در ضمن عتق شرط نکرده است، که در ضمن نکاح شرط کرده، که اینم بعیده که عتق مطلق باشه. اعتقت که مطلق، بعدم بیاد بگه که ازوجک ابنتی فان نکحت علیها فاشترت علیک ان اردک فرق، در حالی که اون عتق یک ساعت پیش مطلق بود. این هم بعید است که امام ملتزم بشه که اون عتق مطلق بود و این شرط در ضمن نکاح بود. ولیکن به هر حال ایشان راجع به این موضوع اینجا بحث نکردن که چطور این شرط ضمن العتق اگر هست، پس شما که شرط در ضمن ایقاع رو قبول نداشتید با این روایت چه کار میکنید؟ ایشون دیگه متعرض این بحث نشدن. از نظر ما مطلب روشنه، این شرط شرط در ضمن عتق خلاف مرتکز است که عتق مطلق باشد و این شرط شرط در ضمن نکاح باشد. و خود همین صحیح هم همین موثقه اسحاق بن عمار دلیل بل اون عرض ماست که شرط در ضمن این در ضمن ایقاع هم مصداق شرط است عرفاً و نفی صدق شرط بر آن درست نیست. هازا تمام الکلام فی بحث شرط الخیار فی العقود و الایقاعات. خب شرط رو فاسد بکند که تسهیل کامل بحث در نفوذ عتق نیست. حضرت امام عتق رو نافذ میدونن، ایقاع به شرط الفعل رو حضرت امام نافذ میدونن، اون شرط الفعل رو میگن نافذ نیست. این روشن باشه. بس از نظر امام در اینه که شرط الفعل نافذ نیست، شرط الخیار نافذ نیست، ولا شرط ولا عتق، یعنی این شرط فاسد است ولی به نظر ایشان مفسد نیست. یقع الکلام حالا فرع جدیدی مطرح میکنی، میگه اگر فقیری به تو میدهم، اگر تعلیق است که مبتله، معلوم که نیست، بگه اگر فقیر باشی به تو صدقه میدم، این مبتل صدقه است، نمیخوای صدقه بدی و نده، اگر فقیر هستی به تو صدقه میدم، این مبتل صدقه است، چون تعلیق است بر امر مشکوک الحصول. ولی خب انصافا ربطی به این بحث ما نداشت این سوال شما. یقع الکلام فی خیار تأخیر، آخرین خیاری که بحث میکنیم خیار تأخیر هست، چون بحث مهمی است این رو مطرح میکنیم. ما کلمات مشهور رو که نگاه کردیم، یک خیار تأخیر قبول دارن و اون خیار تأخیری است که در متن روایت آمده است. روایت اینه، صحیحه علی ابن یقطین انه سأل ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البی ولا یقبضه صاحبه ولا یقبض الثمن، شخصی کالایی را می فروشد نقدن، ثمن را نمی گیرد، مبیع را هم تحویل نمی دهد. قال العجل فی ما بینهما ثلاثه ایام. عجل سه روز است، اگر در این سه روز ثمن آورده شد فهو و الا لا بیع بینهما ای یحق للبایع فسخ البیع. روایات دیگری هم ان شاء الله بعداً می‌خوانیم. این به این معناست که مشهور در بیع نسیه یا در بیع نقدی که مبیع را بایع تحویل می‌دهد، اگر مشتری چکش برگشت بخورد، معتقدند که این بایع باید پله‌های دادگستری رو بره بالا بیاد پایین تا این چکش رو نقد کنه. هرچی میگه آقا بگذارید من فسخ کنم این بیع را، میگن نخیر، خیار تأخیر ثمن در نصوص ما برای جایی است که بی نقد باشد، مبی را شما تحویل ندهی، ثمن را هم تحویل نگیری. بعد از 3 روز که مشتری ثمن رو نیاورد حق فصل داری. اما شما بیعت نسیه است، ماشین اقساطی فروختی، خونه فروختی، گفتی که 2 ماه دیگر 50 میلیونش رو بده. چرا نگفتی اگر 50 میلیون را ندادی در وقت مقرر من حق دارم فسخ کنم؟ چرا جعل خیار نکردی برا خودت؟ حالا که جعل خیار نکردی برا خودت، حق فسخ نداری، باید از طریق دادگاه اقدام کنی، پولت رو بگیری. در مقابل این نظری که ظاهر مشهور است، کسانی مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی و آقای سیستانی معتقدند که این روایت و امثال آن نفی خیار تأخیر ثمن بر اساس شرط ارتکازی نمی کند. در این مثال ها شرط ارتکازیه، روایت نمیخواد شرط ارتکازی رو الغا کنه. شرط ارتکازیه که آقا چک برگشت خورد از وقت متعارف، من حق فصل دارم. اصلا مثل مرحوم آقای خویی میفرمان نیاز به روایت نیست. چجور شرط ارتکازی این است که بایع مثمن را تحویل بدهد؟ اگر مبیع را تحویل نداد من مشتری حق فصل دارم. شرط ارتکازی این است که اقساط ثمن را مشتری سر وقت مقرر پرداخت کند. اگر تأخیر داشت در پرداخت اقساط ثمن، شرط ارتکازی این است که من بایع حق الفصل دارم و لذا بر اساس این شرط ارتکازی فتوا میدن، میگن ما 2 خیار تأخیر ثمن داریم. 1 خیار تأخیر ثمن بر اساس تعبد خاص در مورد همین بیع نقد، ولم یقبض المبیع ولم یقبض ثمن، فإن جاء المشتری بالثمن فی 3 ایام و الا فیثبت للبایع خیار تأخیر الثمن. 1 خیار تعبدی، 1 خیار تأخیر ثمن هم داریم بر اساس شرط ارتکازی که اون عام است و اختصاص به این مورد تعبد ندارد. ببینیم حق در مسئله چیست. فردا ان شاء الله.